به نظرت نمیتونم. خودت هم روانشناسی؟
آره خیلی سخته نه. تغییر دادن خیلی سخته.
شده خیلی وقتا مراجعینی که بهت رجوع کنن بعد یه مشکلی داشته باشن، حالا اون مشکل خودت هم داشته باشی، بعد اون راهکارهایی که باید به اون دوست عزیزمون بدی و خودت نتونستی توی زندگیت به کار ببندی.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. اتفاقا این موضوع همیشه برام به وجود میاد، چون اکثر آدمایی که در واقع مراجعه میکنن از مشکلاتشون میگن، بعد از اینکه تموم میشه جلسه‌مون به خودم میگم تو خودت هم این قضیه مشکل رو داری. ولی اینجا موضوع اصلی اینه که یک روانشناس معمولا دیگران رو خیلی خوب میتونه نصیحت کنه،
چون از بیرون داره نگاه میکنه.
دقیقاً، چون توی زندگی اون آدم نیست و خیلی راحت‌تر میتونه در واقع اون مشکل طرف رو
ریشه‌یابی بکنه.
دقیقاً و بگه. و ما هم خودمون از استادامون کمک میگیریم، خودمون هم حتما پیش مشاور میریم، چه روانشناس میریم و کمک میگیریم ازشون.
بله درسته. الزاماً حالا قرار نیست، چون ما یک درسی رو خوندیم و راهکارهایی رو بلد شدیم، حالا تخصصش رو گرفتیم، بتونیم توی زندگی خودمون هم به کار ببندیم. ولی خب این خیلی خوبه که طرف دقیقاً با همون راهکارهای ما به نتیجه رسیده، زندگیش دیگه حالا اون روال طبیعی رو پیدا کرده و ما میگیم تو اینا رو گفتیم. مثلا فکر کنم با یه دست گل اومده خانم مفیدی عزیز، خیلی متشکرم از راهنمایی شما. من زندگیم واقعا به حالت اون، شما هم همینطوری نگاش می‌کنی، به به بسیار عالی،
واقعا
از دست گل لذت می‌برید. خیلی ممنونم ازت مونا عزیزم، مونا خانم مفیدی. یه بار دیگه اشاره بکنم، خب بالاخره جذاب دیگه آقای مفیدی اولش در این برنامه بودن، بعد من اضافه شدم به عنوان مجری و گوینده و خب واقعا دارم درس پس میدم در این جایگاه. اما امروز خواهر ایشون مهمان برنامه ما هستن، ایشون روانشناس هستن و البته کارشناس طراحی. امیدوارم که یک گفتگوی باشه که هم دوستانه صمیمانه و هم به دل هممون بشینه و بهمون خوش بگذره. اینجا همچنان هفتگه همراه ما بمونید. بهترین چیز رسیدن به فکاهیست،
بهترین چیز رسیدن به فکاهیست که از حادثه هفت تر است.
هفتک
پنجشنبه ها و جمعه ها 9 صبح
رادیو جوان.
بله همینطوری به شنیدن هفتک ادامه بدید، چون میخوایم بریم یه سر بزنیم به واحد آقای سرایدار، ببینیم امروز چه ماجرایی داره. از کسی تعریف و تمجید کرده؟ بعید میدونم آقا شجاع اهل این چیزا باشه.
دلش کنیدم دیگه، ایندم
خیلن واسه خودمه بد نمیدم.
بابا جان نمیخورم اشیه، بده ببینم این چی شدیه.
خیلی مالی
وای بس دیگه، سرم رفت یه بند این نق میزنید قر میزنید، چه خبرتونه؟
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
بابا شجا ما تازه اومدیم اینجا، اصلا هم نق نزدیم که. شجا جان یه ذره به خود مسلط باش، یه نفس عمیق بکش.
مگه شما میذارید آدم به خودش مسلط باشه؟
پس به خودت چی شدی؟
ای دعوا میکنید، این تام و جری میمونید شما.
بابا شجا ما دعوا نکردیم که، با هم مخالفت کردیم، داشتیم متمدنانه حرف میزدیم.
آفرین سایه،
خوشت اومد.
بذارید ساده تشویقت کنم،
ایشون خوب حرف میزنید.
بس بابا، ای باز دوباره شروع کردن اینا.
این شو جواب زد نیستا، من الان از سایی جان تعریف کردم، دعوا نکردم که
شکر.
الان جلوی حرف زدن تو نگیرم به دعوا منتهی میشه.
از اینجوری نیست بابا شجا، من و اشکان کینگ به خاطر شما و به احترام شما با هم دوستیم و دعوا نمی کنیم.
یعنی شجا یه بار تعریف تو کردم، تعریف در اومد.
چی شد؟
تعریفش در اومد.
چی در اومد؟
تعریفش دیگه.
اشکان کینگ خودم پرود کردم که خوب. تو روی خودم داری وای میسی.
بابا من که چیزی نگفتم، میگم تعریف تو کردم اینجوری شدی.
راست میگه، داشتیم امروز میگفتیم بابا شجا خیلی مهربونه، صبوره و این حرفا.
گفتم با اینکه این همه کار میکنه، این هم زحمت میکشه، این همه در این ساختمون جون مایه میذاره، اما هیچ وقت مثل شری جون قیتی هست بی حوصله نیست، همیشه حوصله ما رو داره. میگه پدر مهربون
میگه اشکان کینگ بهت گفتم وقتی تعریف کنی همش بزن به تخت ها، گفتی نه نمیخواد خرافاته. حالا بیا تعبیر بگیر دیگه، یه بابا شجا بی حوصله دارم.
بابا
نوگل عزیزان من، نوگلان من، ای قربونتون برم.
خب حالا
خب اینو زودتر میگفتین از من تعریف کردین، منم دوستتون دارم.
بیا 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 اینجا لبتو بچشم. ولی شجاع جان دیگه برای این تغییر دیره.
اصلا دیر نیست بابا شجاع، شما همیشه مهربونی و پرحوصله.
علکی نگو، اصلا هم پرحوصله نیست. نسبت به شجاع جان و قیتیوس حوصله‌اش یه کوچولو بیشتره، اما از خدمتکن خیلی حوصله‌اش کمتره.
راست میگی راست. آره. میگی خودش، اما خدمتکن خیلی با حوصله.
خیلی دیدی؟
آره خیلی باحاله.
میدونی چرا؟ برای اینکه کاری انجام نمیده. فشار کاری نداره که خسته بشه حوصله‌اش از دست شما دوتا سر بره.
دیدی سایه جان، همین رو گفتم دقیقاً.
همین نقطه.
آره اجازه بده
این نقطه.
حوصله‌ات بردی بالا
واسه من. نظرم عوض شد.
که چی؟
اما خدمتکن اصلا خوب نیست.
بابا خیلی خوبه.
نه نه نه.
بابا میریم خونه‌شون برامون کارتون میذاره، انیمیشن میذاره، کل خوره که خوشمزه میاره.
نه نه اصلا خوب نیست.
آتشخونه میذاره جلوی
من. دیگه گفتم نه.
بابا خوبه دیگه. کتابی خوبه.
میخوای اصلا اما خدمتکن مثل بابا شجاع بشه؟
یعنی چی؟
تعریفشو بکنیم، تعریفش در بیاد.
آی سایه تو چقدر نکته بین شدی.
دیدی؟
خیلی ظریف نگاه کردی، به نکته خوبی اشاره کردی. اصلا تو این ساختمون پیرو صحبتای سایه. هیچ کس خوب نیست. هیچ کس حوصله ما رو نداره، هیچ کس ما بازی نمی‌کنه، برامون کارتون نمیذاره، اصلا ما رو دوست نداره. اصلا به ما خوراکی نمیده.
خدمتکن خیلی هم بداخلاقه.
سبکو ببینم، سبکو ببینم.
بداخلاق.
شما میری خونه خدمتکن براتون کارتون میذاره؟
البته به بهانه ما. وگرنه خودش بیشتر دوست داره کارتون ببینه.
آره.
چون از ما بیشتر کیف میکنه، بهش خوش میگذره، کارتون رو ما میبینه دیگه. مجبوریم.
یه بار حتی ما از خونه‌ش اومدیم بیرون، نفهمیده بود که ما نیستیم.
راست میگه، قرق شد.
حالا من هر بار به این آدم زنگ میزنم که خدمتکن جان بیا یه فیلمی ببینیم، یکم با هم اختلاط کنیم.
خب
هی میگه وقت ندارم، سرم شلوغه. پس اوقات فراغتشو با شما میشینه کارتون تماشا میکنه.
بله بله. واقعا که امروز حسابی تعریفتو در آوردی شجی.
آفرین اشکان کینگ. دیدی هی بهت گفتم بزن تخت نزدی، اینجوری شد. وگرنه کی بابا شجا حسودی میکرد ها؟
ببینم امروز چه مراسمی بوده که شما هی از من تعریف و تمجید میکنید.
هی عمو جمشیدی و فیروزه جون داشتن از هم دیگه تعریف
میکردن، مخوانو
خوردن، هی تعریف میکردن. بعد از ما پرسیدن به نظر شما بهترین ساکن این مشترک کیه؟ ما هم از شما تعریف کردیم، حالا هم که اینجوری شد.
یعنی حیف اون همه تعریفی که من کردم.
آه به کسیم قلوب نکن، گوش ندادی. قلوب خوب گفتم.
چی گفتی؟ سب کن سب کن.
قلوب قلوب
سایه.
بله بله.
چی نکن
بابا، قلوب نکن دیگه.
قلوب
من همین قلور که گفت، یه چند گفتم قلو قلو قلو
قلوش کن جان،
قلو بذاره تمام مثل ژنو.
آفرین.
بعد من اینو امروز از سایه یاد گرفتم، ازش تعریف نمی کنم، همون خنگ بهش میگم که این دیگه تعریفش در نیاد. تو که تعریفت
بابا شجاع شما بگو قلو.
بچهای عزیزم
قلو،
حالا چیا درباره من گفتین؟ من شاید نظرم درباره شما عوض شد و امروز نهار پاستا مهمونتون
گذاشتم.
اونم کجا؟ رستوران. بالاخره آبروداری کردی دیگه جلوی این فیلم.
بله بله بله. پیتزا میگیری برامون بود
دیگه؟ رستوران بریم، منو باز.
منو باز چرا؟
حالا چی گفتید؟
گلف میکنیم ما داریم گلف. گلف بود
گلو گلو بود.
خب در کنار برابچه ها و رفقایی که دارن برنامه رو میشنون، از توی خونه، از توی ماشین، یه سری از دوستانم سطح شهر هستن، ما اینها رو هم دریافتیم. یعنی اصلا اجازه نمیدیم قصر در برن. این سوال رفتیم ازشون پرسیدیم که از کی یا چی تعریف کردن و تعریفشون در اومده. همراه این بخش باشین، خیلی با من دست.
حالا شده از کسی یا چیزی تعریف کنی تاش پشیمون شده باشی؟
آره. مثلا یکی که تعریف میکنی نمیدونم خودشو گم میکنه چجوریه؟
یعنی رویش نگی، خیلی تعریفشو آره. نکنه که تو خیلی خوبی تو همه چی.
همه که میگوزیم سندهشو خوبیه، این نمونه تو همه نتونستم یه وام براش جور کنم، منو بحکوم کرد به 160 میلیون دیگه.
به مثلا خیلی یکی رو بردم بالا و توقع نداشتم و یه کاری کرده و پشیمون شدم دیگه از کاری که کرد.
مثل پیام خالم. آره دختراش، یعنی واقعا با تمام وجودش برای دخترش ارزش قائل بود که ما میگفتیم حالا بمون خونه و فلان، و نمیگفت نه مایده مثلا قضا میخواد، مایده میره سر کار و اینا. بعد آخرش همون دختراش تنهاش گذاشتن و ولش کردن رفتن.
رفیق داشتم اسمش حمید رضا بود، اگر جا هستی ایشالله که بشنوی. بعد 10-12 سال با هم رفیق بودیم، نمیدونم یه جاهایی من به دادش رسیدم زندش کردم که اصلا هیچ کس ما اون باباش هم به دادش نمیرسیدم. ولی خب متاسفانه رفت دانشگاه و رفیقای جدید و این چیزا دیگه کم کم خط خوردیم. ما تو هر جمع نشستی گفتیم آقا حمید نمیدونم با معرفت فلان رفیقمونه، همه جا پشتش بودیم، ولی ایشون اینجوری نبود متاسفانه.
حالا شده از کسی یا چیزی تعریف کنی تاش پشیمون شده باشی؟
من برای من پیش نیومده برای آدمه، چون از کسی تا حالا تعریف نکردم اونقدر، ولی شده که به هم تعریف کردن، حالا چه خوردنی، چه آدمه، چه لباسش، و خودم رفتم دیدم نه افتضاح بوده. برای منم به تعریف بقیه هیچ وقت اعتماد نمی کنم، خودم هم سعی می کنم از کسی تعریف نکنم تا واقعا ببینم، با چش خودم ببینم، بعد میتونم بگم که آره این آدم خوبه بده، یا این جنس خوبه یا این جنس بده. اینطوری
اصلا کلا اصولش اینه، یکی که خیلی تعریفشو میکنی آخرش خرابکاری میشه، خودت هم دیگه شرمنده میشی پیش دیگران از تعریفای زیاده. مثلا خیاطی رفتیم پیش اومده دندون پزشکی، انقدر تعریف کردن از دکتره که من جب گرفتم، گفتم 3 تا دندون با هم جراحی کنم. وقتی که جراحی کردیم، اول اینکه دکتر که اصلا خسته شده و وسط کار با 3 تا جراحی، 3 تا دندون بغل همو میخواست جراحی کنه، آخر سر بعد از چند ماه این دکتری که انقدر تعریف کرد، من دیدم یه چیزه از لثه‌ام داره میزنه بیرون، رفتم عکس بندازم، معلوم شدش که یکی از دندونا رو اصلا نصفشو جا گذاشته تو جراحی، اصلا نصفشون تو مونده. حالا از این دکتره چقدر تعریف کرده بودم پیش مادرم، پیش زن برادرم، همه رو فرستاده بودم پیشش. و جالب اینجاست که همین بلا تو چند سری بعد سر زن داداشم اومده بود که یه تیکه از ریشه رو تو دهنش جا گذاشته بود.
تو پیج دیدم خوشم اومد، بعد رفتم مغازه و دیدم چقدر افتضاحه.
چقدر تجربه بد داری.
خیلی تجربه زیاد داشتم.
کلا میشیم بگیم نه چه اخلاقی اینه که ظاهربین نباشیم. بار 540 دارم بهتون میگم دوستان عزیز، واقعا ظاهربین نباشیم.
اینجا همچنان هفتگه شبکه رادیویی جوانه و همچنان مونا خانم مفیدی میهمان ما هستن. تا پایین برنامه هم که دیگه نگهشون میداریم، دیگه کلی سوال داریم، میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم و کلی به همون خوش بگذره ایشالله. خانم مفیدی، مونا خانم،
بله،
ما موضوعمون راجع به تعریف و تمجیده.
بله،
دیگه در جریان قرار گرفتیم، دیگه از دوستان پرسیدیم، پاسخ دادن، به هر حال تجربیاتی که داشتن با ما در میون گذاشتن و گفتن که حالا از کسی تعریف کردن، حالا این اتفاق بله. افتاده و کاملا تضاد اون چیزی که گفته بودن در اومده. شما تا حالا این اتفاق براتون افتاده از کسی تعریف و تمجید کرده باشید بعد بگید اوه واقعا بله. چرا من این کارو کردم؟
بله واقعا گفتم او
جدی میگی؟ میشه برام
اشتباه بزرگ. البته خب خیلی خدا به هم رحم کرد که در واقع اون ازدواجه که معرفیشون کرده بودم صورت نگره.
خب
من یک خانومی رو میشناختم که خب خیلی در واقع ازشون تعریف کردم،
موجه بودن
خیلی. بعد در واقع به کسی که معرفی کردم انقدر تعریف کرده بودم، انقدر یعنی خودم دیگه واقعا مونده بودم، یعنی همچین آدمی وجود داره روی کره زمین؟
یعنی خودت اغراق کردی یا نه واقعا؟
نه واقعا احساسی که میکرد، چون خب به هر حال برای امر ازدواج باید حقیقت رو گفت.
بله بله.
اگه قراره کسی هم به هم دیگه معرفی کرد، و من این کارو انجام دادم و صورت نگرفت خدا رو شکر. و بعد از مدت ها رفتاری رو از اون خانم دیدم که همش گفتم خدای شکرت که نشد، وگرنه من شرمنده اون آقا میشدم.
یعنی در واقع این حالا سر نگرفتن این وصلت به خاطر این بوده که یک رفتاری ایشون نشون دادن، یا نه اصلا نپسندیدن؟
ما اصلا نفهمیدیم چی شد.
آها شما در جریان قرار
نگرفتیم که،
ولی بعدا متوجه شدیم بله. که این وصلت سر نگرفته و بله. اتفاقا به خاطر یک رفتاری بوده که ایشون داشته.
بله بله.
چه رفتاری؟ خواهر بذار من سبزی هم بیارم.
واقعا
این ریحونا واسه تو، من تو رو بار
سختگیری بیش از اندازه دیگه، سختگیری بیش از اندازه. سختگیری خوبه تا یه حدی، ولی
یعنی اینکه باید عروسیمون فلان هتل باشه و از این جور مسائل
تقریبا بله.
خیلی تقریباً. دوست داشت که مثلا حالا یک مراسمی باشه که فوق‌العاده باشه،
حالا یه نمونهش تازه بوده
دیگه. بله ماشاءالله شده.
من اینطوری که متوجه شدم توی جلسه خواستگاری داشته دعواشون می‌شده. بله
آها.
در واقع اون آقایی رو که ما معرفی کرده بودیم با بغض و عشق اونجا رو ترک کرده بوده.
آخ حالا دوستان این اتفاق این در واقع منجر به این نشه که شما اگر میشناسید جوانهایی رو که حالا
بله بله.
به هر حال موقع ازدواجشونه میتونن یک وصلتی رو سر بدن با هم دیگه معرفی نکنید. اما خب واقعا نکته خوبی رو مونا جون اشاره کرد، این که به هر حال بدونید اون اولیه ها رو که لازمه برای شروع یک زندگی مشترک، که به هر حال طرف میگن خسیس، نمیدونم خیلی معذرت میخوام بچه ننه است، یعنی خیلی دیگه به حرف خانواده‌اش دو طرف هم هست. فکر نکنین اصلا منظورم آقاست یا خانومه. به هر حال اینها رو مد نظر قرار بدیم. دختر و پسر شما هم دیگه زل کوتاه بیاید دیگه واقعا.
دقیقاً.
چی میگم؟ آره. حالا معرفی شدن واقعا با شناخت کامل ان که یک زندگی خوبی سر بگیره، ولی خب بعضی موقع آره این اتفاقه. بعد دیگه همه کاسه کوزه ها سر اون کسی که معرفی کرده.
خداروشو برای من این اتفاق واقعا آره نیفتاد، چون دو طرف منو میشناختن و اینکه این اتفاق نیفتاد. ولی من خب نکته که دلم میخواد بگم اینه که آدم ها اون چیزی که هستن رو نشون بدن.
بله.
گاهی اوقات آدم ها نقاب میزنن.
بله.
اصلا نیازی به نقاب نیست، ما میتونیم اون طوری که هستیم خودمون رو معرفی کنیم و قطعا یه سری ها از ما خوششون میاد، یه سری ها هم نه دیگه.
دقیقا.
اما این نقابه خیلی کارو خراب میکنه.
اصلا میدونین اون فرایند شناخت رو با اخلال روبرو میکنه.
دقیقا.
یعنی تأخیر میندازه. بعد بالاخره که تو چهره اصلیتو نشون میدی، خب چرا یه مدتی هم از خودت هم از اون طرف هدر بره که بعد آخر به یه جایی برسه که حالا با اوقات تلخی
متاسفانه
اتفاقای ناجور و ناگوار و نامطلوب اعصاب اصلا دو تا خانواده و دو تا آدم خورد بشه. به هر حال جالب بود، جالب بود. مونا جون بیشتر توی روانشناسی فعالیت میکنی یا طراحی؟
من یه جوری تفکیک کردم از هم دیگه این دوتا رشته رو. من خب رشته اصلیم که روانشناسیه، بعد از اتمام فارغ التحصیلیم خیلی علاقه پیدا کردم که برم دوره های طراحی و نقاشی توی دانشگاه تهران بگذرونم. اونجا که رفتم با رشته، بعد از اینکه مدرک طراحیمو گرفتم، با رشته تصویرسازی کتاب کودک آشنا شدم. خیلی برام شیرین بود، چون کلا دوست دارم یادگیری رو و دوست دارم چیزای جدیدو تجربه کنم. اون دوره ها رو هم گذروندم و با تکنیک آبرنگ آشنا شدم و کم کم وارد نقاشی و دنیای آبرنگ و که میتونم بگم توی دو سالی که کرونا بود من از این فرصت استفاده کردم. خب نمیشد کلاس رفت دیگه، خودتون میدونید همه کلاس آنلاین بود، نمیشد حضور اجتماعی داشت. این دو سال آنلاین کلاس آبرنگ برداشتم و سعی کردم که فرصت رو غنیمت شمردم و آبرنگ رو یاد گرفتم تا جایی که گالری زدم.
آفرین.
بله. ولی خب در کنارش کارهای روانشناسی هم داشتم، چون اعتقادم بر اینه که ما تو هر رشته‌ای که هستیم، در هر شغلی که هستیم، خیلی خوبه که در کنارش ما هنر رو بلد باشیم. حالا این هنر میتونه نقاشی باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه حتی خیاطی باشه. ده. هر چیزی که
هنر روح زندگیه دیگه.
آفرین.
زندگی جسمی داره و این هنره باعث میشه تلطیف بشه زمختیاش، خشن بودناش، کمکت میکنه که تو اون لحظه که حالت خوب نیست بری پناه ببری.
بله.
به یک چیزی که از درون تو اومده بیرون.
خب چون زندگی به مراتب سختی‌های خودشو داره.
بله.
و هنر باعث میشه که یه مقدار ما دور بشیم و این جدی بودن زندگی رو ازش فاصله بگیریم، روحمون روانمون آرامش پیدا کنه. من یادم زمانی که دانشجو بودم اساتید ما خودشون که جزء استادان بزرگ بودن، مراجعه کننده ها با اختلال های شدیدی پیششون می اومدن، همیشه به ما تاکید میکردن که در کنار شغلتون یک هنری رو داشته باشین که به خودتون آسیب نزنه. چون شما مشکلات مردم رو مدام دارید میشنوید و این انرژی های منفی که میگیرید ممکن روی زندگیتون تاثیر بذاره. ولی هنر باعث میشه که انگار شسته بشه، همش بره کنار،
بشوره ببره.
واقعا همینطوره.
و البته چه ارتباطی جالبی هم بین هم شغل اولتون هم شغل دومتون هست.
بله.
یعنی خیلی وقتها با همین طراحیه تو میتونی روح و روانت رو آروم بکنی دیگه، یک برون ریزی داشته باشی.
دقیقا همینطور.
درسته.
یعنی ساعت ها میشینم یه وقتایی نقاشی میکشم و اصلا متوجه نمیشم ساعت چطوری گذشت و انگار آماده میشم دوباره برای زندگی، برای دوباره کارهای روانشناسی، مطالعه های جدیدم، ولی آرامشم رو از نقاشی میگیرم.
بسیار عالی. همه میدونن که آقای مفیدی خیلی کتاب میخونه، خیلی اهل کتابه و حالا اگر توی سازمان ما ببینیم این دوست و برادر گرامی رو همیشه یک کتاب دستشونه و از حتی لحظه هایی که به اصطلاح میگن لحظه های مرده استفاده میکنن و کتاب میخونن، کتاب معرفی میکنن. و شما هم همینطور خیلی اهل کتاب هستی.
منم کتاب میخونم اما خب واقعیت نه به اندازه برادرم.
مهدی خیلی کتاب خونه، خیلی، اما خب یه جورایی من ازش یاد گرفتم دیگه، انگار که تشویق میشم منم این گونه باشم.
ازش کمک میگیری که مثلا حالا چه کتابی انتخاب بکنم، الان چه کتابی داری میخونی؟
بله خیلی. ولی خب من خودم به خاطر اینکه خیلی هیته روانشناسی رو دوست دارم بیشتر اون کتابا رو میخونم، ولی چرا از مهدی خیلی کمک میگیرم.
آقای مفیدی چقدر امروز ما ذکر شما رو داشتیم توی برنامه، ذکر خیرتون البته، خیلی جاتون خالیه، امیدوارم هر جا هستین موفق باشید. رفقا ممنونم که شنونده هفتک هستید، همچنان همراه ما بمونید تا حوالی ساعت 11.
امروز روز منه، یه روز خوب رسیده، ببین غیر خدا فردا منو کی دیده. خوشبختی پشت دره، داره در میزنه، این لحظه خوبه یا بد خود زندگی منه. بخند دنیا بهت بخنده، روشن میشه آینده، تو هم باشی برنده. بخند دنیا بهت بخنده، روشن میشه آینده. بخند تو هم باشی برنده. بخند.
خب اینجا همچنان هم
به به عجب تسلطی با یک کلمه، عجب اجرای خوبی،
خواهش میکنم لطفا جمشید. خب داشتم
ببین عظیم خانم در مقابل تعریف و تمجید میگن لطف داره؟
بله دیگه، پس چی میگن؟
یعنی شروع نمیکنن از خصوصیات خوب طرف مقابلم بگن؟
نه دیگه، اگه موردی نداشته باشه که نمیگه.
یعنی من مورد تعریفی ندارم؟
نه، منظورم اینه که اگه جای تعریف کردن نباشه خب موردی نیست دیگه، آدم هم بهش اشاره نمیکنه. مثلا یه موقع هست شما به من میگین که مثلا شما خیلی خوش سرزبون هستی، مثلا حالا تیپ خوبی داری، خب من میگم ممنونم، اما خودتونم خیلی خوش تیپین. خب اینجا داره اینجا، اما الان من به شما چی بگم؟ بگم شما هم اجرای خوبی داری؟
آقا اجازه بده. یعنی الان منظورت اینه که من خوش تیپم؟
من مثال زدم.
خب همین مثالی که زدین یعنی خوش تیپم دیگه.
بله خب بیشتر مواقع شما خوش تیپیم آقا.
ای خدا بیچاره شدم، بیچاره شدم رفت.
چرا؟
بابا فریزه دوست نداره کسی از من تعریف و تمجید کنه.
وا.
اگه اینو بشنوه دیگه نمیذاره خوش تیپ بگردم.
بالاخره شما میخواین ازتون تعریف کنن یا نه؟ تکلیف ما رو مشخص کنی.
خب هماهنگ شد از من تعریف کنن، ولی جوری باشه که به زندگی من و فیروزه گلی لطمه وارد نشه دیگه با این تعریف تمجیدا.
چرا فیروزه خانم حسودیش میشه؟
ای قربونی فیروزه بشم من. نه اینجوری
خب
نیست.
خب شما خوشتیپی، فیروزه خانم هم خیلی خیلی خوشتیپه. اصلا با توجه به سن و سالتون خیلی به سر و وضعتون اهمیت میدین. به نظرم اول تیپ فیروزه خانم بعد شما.
آفرین. چقدر هوشمندانه پاسخ دادین. آفرین، خوشم اومد. باریکالله، باریکالله.
به نظر من یه صفحه باز بکنی، صفحه شخصی روزمره‌های زندگیتون رو بذارین. آره خودتون شما در حال شنیدن هفتگ از شبکه رادیویی جوان هستید. منم که صاحب عظیمی هستم، مهمانمونم که منا خانم مفیدی هستن. خلاصه که یک جمع دوستانه اینجا برقراره. خانم مفیدی گرامی و عزیز و دوست داشتنی و خوشخنده و خوش انرژی،
مرسی.
به ما بگید که قشنگترین تعریفی که ازتون شد، همچنین به دلت نشست، همچنین حلاوت رو چشیدی، چی بود و از طرف کی بود؟
من یادم دوران دبیرستانم یه معلمی داشتم.
دوران دبیرستان؟
بله دبیرستان. به من گفتش که خیلی شنونده خوبی هستی و اصلا من به خاطر همین رشته روانشناسی رو انتخاب کردم.
آفرین. خیلی یه جمله میتونه تغییر بده راه
بله،
زندگی.
بله. چون من تو همون سالها دلم میخواست بیام هنر بخونم، اصلا هنر رو انتخاب کنم. حرفی که به من زد مسیر زندگی من رو عوض کرد. صحبت که میکردن من همیشه گوش میدادم به حرفاشون. میگم حالا اون معلم با توجه به تجربیاتی که دارن در من تو اون لحظه چی دیدن که این حرف رو زدن. کلاس که تموم شد به همین به من نگاه کرد و گفت منو خیلی شنونده خوبی هستی. و من به این فکر کردم که یک روانشناس میتونه شنونده خوبی باشه. بله. و کمک کنه به دیگران.
و خب این حرفم باعث شده که مسیر زندگی شما بله. اصلا عوض بشه و بری به سمت روانشناسی. خب مونا خانم، اگه همین الان بهت بگم میتونی یک آرزویی داشته باشی که در لحظه برآورده بشه، اون چه آرزویی؟
آرزو که آدم خیلی زیاد داره، اما اگه بخوام یکیشو بگم که خیلی بزرگه، خیلی دوست دارم یه مؤسسه نیکوکاری داشته باشم. واقعا یکی از آرزوهامه که در یک سنی که دیگه حالا مشغله کاریم کمتره، این مؤسسه نیکوکاری رو داشته باشم و به آدمهایی که نیاز به کمک دارن.
چه کمکی؟ ببین نگاه کن،
مالی، مشاوره، هر چی که در واقع بتونم.
به هر حال دوچار یه گرفتاری شدن بگن بریم یه سر بزنیم به نیکوکاری.
آره خیلی دوست دارم، واقعا یکی از آرزوهامه.
ولی خب ببین، این چیزی که آدم آرزو داره میگه وقتی که توی ذهنت میاد در واقع تو تواناییشو داری که بهش برسی، وگرنه همینجوری الکی توی ذهنت نمیاد یه همچین چیزی.
بله.
خب چیکار داری میکنی برای اینکه به این آرزوت برسی و جامعه عمل بپوشونی؟ ما حالا گفتیم
هنوز
که...
کاری نمیکنم واقعا بخوام الان کاری نمیکنم، ولی
گفتم الان رفتی داری جا میبینی.
نه از اینکه این آرزو قطعا مثلا دوست دارم کم سنم بره بالاتر، میگم مشغله های کمتری داشته باشم، چون وقتم و زمانم رو فقط بذارم برای اون مؤسسه. این یکی از آرزوهای بزرگمه.
یکی از آرزوهای کوچیکه چیه؟
آرزوهای کوچیک حتی خب کوچیک که نیست، اینم آرزوی بزرگیه، ولی سلامتی برای من به نظرم در اولویته.
بله، بزرگترین نعمته. بله. تا وقتی که ازت خدای نکرده گرفته بشه که بفهمی وای
دقیقا
چه نعمتی داشتیم و حواسمون بهش
بله.
نبود. خب خانم مفیدی عزیز، به ما بگو که بهترین نصیحتی که از کسی شنیدی چی بوده و از طرف چه کسی بوده؟
نصیحت از در واقع مادرم که همیشه میگه جوری زندگی کن که خاطره خوب از تو همه داشته باشن. زود به دل نگیر چیزی رو و اگر چیزی ناراحتت کرد فراموش کن.
فراموشی.
بله.
خوبه. واقعا خوبه. بعضی موقع ها تو شاید زورت نرسه بگه در حال ناملایمت. زورت نرسه. حالا یه چیزی که وفق مراد تو نبوده و نشده. بگذر، سعی کن فراموش کنی. حالا اگر به
دقیقاً
بالاخره انقدر میگرده اون اتفاقی که میخوای،
یه جوری آرامش خود آدم انگار بیشتر وقتی که این اتفاق میفته، انگار که آرامش خود آدم بیشتر.
بسیار عالی. خانم مفیدی اوقات فراغتش رو چیکار میکنه؟
من معمولا کتاب میخونم، پادکست خیلی گوش میدم، نقاشی هم.
یه کتاب همین الان معرفی کن به شنونده هامون و به من، و یک پادکستی که دوستش داری رو تو تاثیر گذاشته.
من پادکست که آقای دکتر مشتبه شکوری رو خیلی گوش میدم. بله.
خیلی
ارادت خاصی به ایشون دارم. کتاب هم الان کتابی که خودم دارم میخونم درمان شوپنهاوره، فعلا تمامش نکردم که پیشنهاد بدم، چون اعتقادم کتاب تا آخر خوند.
الان تا اینجا که خوندی از عالی جناب شوپنهاور چی گرفتی؟ چی دستگیرت شده؟ میتونی بگی؟ چیزی بوده که به دل خودت بشینه بگی که میتونه مثلا
کتاب جالبی که داره یه دوره همیه، در واقع چون روانشناس خود شوپنهاور و در واقع یه تعدادی از مراجعه کننده هاشو درمان گروهی میکنه و توی این درمان گروهی هر کسی از مشکلاتش میگه و بقیه میتونن بهش کمک کنن. بعد جالبیش اینجاست که بقیه که بهش کمک میکنن خودشون مراجعه کننده و خودشون با مشکل خودشون دارن دست پنجه نرم میکنن. من این تم رو دوست دارم، اینکه آدم‌های عادی گاهی اوقات، نه فقط یک روانشناس، یک انسانی که اصلا این رشته رو نخونده میتونه به شما کمک کنه، میتونه به شما یک پیشنهاد خوبی بده. من این بخش کتاب رو خیلی دوست دارم، یعنی دوست اصلا روند این کتاب به این صورت،
روایتش روایت قشنگ و جذابه. ما هم دوست داشتیم. خیلی متشکرم. یه بار دیگه اسم کتابو میگم،
درمان شوپنهاور.
درمان شوپنهاور. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید، همچنان همراه ما بمونید، چرا که اینجا هفتگی رادیو جوانه دیگه.
فیروزه گله؟ هنوز داری با تلفن حرف میزنه؟
جانم عزیزم، الان میام جونی، جانم الان میام
جان.
خواهر جان کار نداری؟ سلام برسون، خداحافظ.
قطع کرده؟ به خاطر من قطع کرده؟
آره قرد تو بشم من. وقتی جونی فیروزه رو صدا میزنه، فیروزه باید سریع بگه جانم.
فیروزه گله؟
بله.
خوبی؟
تو خوب باشی من خوبم. حال خوب فیروزه بسته به حال خوب جیمیه.
آخ
فیروزه من تو پوست خودم نمی گنجم.
چرا عزیزم، چی شده؟ چیزی شده؟ ببرمت دکتر.
با منه؟
آره قربونت تو بشم، من روز منو تو مگه کسی اینجاست؟
فیروزه گله این سوالا رو جواب میده؟
با کمال میل.
میخوام ضبط کنم ها.
باشه عزیزم ضبط کن، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای.
جانم چه تغییری؟
بگو بگو
فیروزه.
بله.
سوال اول، من دست باختم خوبه؟
عالی. یعنی اگه بخوام از 10 نمره بهت بدم، من به شما 11 میدم اصلا.
ای قربونت بشم. ای جان جیمی، اما اون سری که مرغ درست کردم گفتی خوشمزه نشده که.